اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا القاسم محمد، اللهم صل على محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در باب حجیت قول لغوی بود. گفتیم که قول لغوی بعضی گفتن حجته، اما چرا حجته؟ دلیل اول این بود که قول لغوی از باب قول خبره و اهل خبره حجته. همونطور که مردم به خبره مراجعه میکنن در کارهای روزمرهشون، در طبابتشون، در مرضشون، در خانه ساختنشون، در ماشین سازیشون، در بیان علم و دانش‌های دیگر به اهل خبره مراجعه میکنن. استاد ریاضی خبره را مراجعه میکنن، استاد ادبیات خبره را مراجعه میکنن. در مسائل لغوی هم ما باید به قول لغوی اعتماد کنیم، چون قول لغوی هم همکیش و همسان سایر علوم از باب خبرویت حجته و این بنای عقلا هست در تمام عالم و در تمام روزگاران که به قول خبره اعتماد می کردن و به قول خبره تکیه می کردن. دوستان عزیز، ما اشکالی که بر این مطلب وارد بود اشکال دوم بود. اشکال دوم اگر یادتون باشد اینطوری بیان شد که خیلی خوب، ما الان میریم به کتاب‌های معجمی مراجعه میکنیم. کتاب‌های معجمی گفتیم یعنی کتاب‌هایی که لسرد الالفاظ، لسرد با سین، یعنی برای ذکر کردن مدام و پشت سر همه الفاظ هستن. ما ده ها کتاب لغت داریم دوستان عزیز که بعضی ها را مسلمین نوشتن، بعضی ها را شیعیان نوشتن، بعضی ها را سنی ها نوشتن، مثل الخلیل، مثل العین خلیل ابن احمد فراهیدی را شیعه نوشته، مثل جمهرة اللغه ابن درید را شیعه نوشته، مثل کتاب های یعقوب ابن سکی شیعه هست، مثل المحیط صاحب ابن عباد شیعه هست. باز بسیاری از این لغت ها را سنی ها نوشتن، تهذیب اللغه ازهری را سنی نوشتن، صحاح اللغه جوهری را سنی نوشته، قاموس المحیط فیروزآبادی متوفای 816، تاج العروس 40 جلدی که شرح قاموس المحیط سید مرتضی حسینی زبیدی نوشته، لسان العرب ابن منظور افریقی متوفای 711 و کتاب های لغتی که در عصر حاضر نوشته شده. دوستان عزیز، تمام این کتاب‌های لغت ما وقتی که مراجعه می‌کنیم وظیفه مؤلفان معجمه‌های لغوی این نیست که حقیقت و مجاز را از هم جدا کنند. وظیفه مؤلفان معجمه‌های مفصل اینه که معانی الفاظ را سردو، یعنی پشت سر هم بیارن. اینا وظیفه‌شون سرد الالفاظ است، نه وظیفه‌شون تمییز الالفاظ. وظیفه لغوی در کتاب‌های لغت چیست؟ این مسئله را پاسخ بدیم. اشکال بر اساس همین مطلبه. وظیفه لغوی در کتاب‌های لغت عبارت از اون چیزی است که از عرب بادیه شنیده شده است را به ما منتقل کنه. یعنی مثلا در لغت حجاز تعبیر می‌کنن، لغت عراق، یا لهجه حجاز، لهجه عراق، یا تعبیر میکنن مثلا فرض میکنیم که لغت تمیم، لغت عدی، لغت مثلا فرض میکنیم که فلان قبیله کنده. این لغت ها که با هم فرق میکنه که حتی در قرائات قرآن تأثیر داره، حتی در مباحث پیدایش مترادف تأثیر داره، در پیدایش ازداد تأثیر داره، در پیدایش مشترک لفظی تأثیر داره. ببینید این اختلاف لهجه ها، اختلاف لغت‌ها، اختلاف محال و محل‌ها، اینا باعث میشه که لغت‌های متعدد بیان بشه، پیدا بشه. خب لغت‌های متعدد با معانی متعدد. خب وظیفه فرهنگ‌های معجمی چیه؟ وظیفه فرهنگ‌های معجمی اینه که لغات را با همراه معانیشون ذکر می‌کنن. خب ما وقتی به کتاب لغت مراجعه می‌کنیم می‌بینیم معانی حقیقی را ما آوردن، معانی مجازی را ما آوردن. اما دوستان عزیز، مشکل اینه که ما آمدیم به خبره مراجعه کردیم، به کتاب لغت مراجعه کردیم. در کتاب لغت دوستان عزیز معنای مستعملون فی را بیان میکنن. معنای مستعملون فی دوستان عزیز در حقیقت اینه که هم میتونه این معنایی که در کتاب لغت آمده یک حقیقت باشه، دو میتونه معنای مجاز باشه، سه میتونه این لفظ مشترک لفظی باشه، مشترک لفظی باشه. یعنی چه؟ یعنی یک لفظ باشه که معانی گوناگون هست در واقع. ببینید معانی گوناگون رو بیان میکنن، یعنی در واقع دوستان عزیز معانی مختلفی را برای یک لفظ بیان میکنن. پس اگر چنانچه این طوری باشه که معانی گوناگون را بیان میکنن، لازمش اینه که ما وقتی به کتاب معجمی مراجعه کنیم سرگردان و حیران بمانیم. از کجا بفهمیم که این معنایی که ما الان از این کتاب لغت بیرون میکشیم حقیقت است یا مجاز است؟ آیا مشترک لفظی که هست کدوم معنا مراده در اینجا؟ مثل کلمه انما ولیکم الله. مگر این جوری نیست که الان اختلاف شده که ولی آیا در اینجا مشترک لفظی هست؟ مشترک لفظی هست کدوم معنا مراده؟ معنای ناصر مراده یا معنای المتصرف و فی الامور مراده؟ کدوم معنا؟ پس ببینید دوستان عزیز، ما نتیجه مراجعه ما به کتاب‌های لغت نتیجتاً این میشه که ما در کتاب‌های لغت سرگردان بمانیم. اگر کتاب لغتی باشه و کتاب لغوی باشه که مجاز و حقیقت را از هم جدا کرده، مجاز و حقیقت مثلا مثل اساس البلاغه محمود ابن عمر زمخشری که آمده معنای حقیقی را از معنای مجازی جدا کرده، اول معانی حقیقی را ذکر میکنه بعد معانی مجازی را، اگر این طوری باشه لغوی راه را برای ما باز کرده. اما اگر این طوری نباشه دوستان عزیز، یک لفظ در لغت عرب معنای حقیقی داره، معنای مجازی داره. بله معنای حقیقی داره، در واقع معنای مجازی داره. اگر شما معنای حقیقی و مجازی را از هم جدا نکنید، یعنی مثلا میگید تمام لغات عرب مشترک لفظی است، مشترک لفظی است، یعنی مشترک لفظی باشه معناش اینه که هر لغتی برای چندین معنا وضع شده، این که قطعا باطله، چون علمای لغت علمای علم اصول هر دو گروه فرمودن. ببینید دوستان عزیز، هر دو مدعی شدن. ما در استعمالات لغت عرب یک حقیقت داریم، مجاز داریم، مشترک لفظی داریم، مشترک معنوی داریم، مترادف هم داریم. مرحوم آخون می فرماد حالات لفظ از اینها خالی نیست. خب پس اگر مدعی شوید که همه لغاتی که در ادبیات و معجمهای عربی استعمال شده همه حقیقتن، این قول باطله، چون عرض کردیم عثمان ابن جنی میگه اکثر لغت عرب مجازه و بیشتر علما تعبیر میکنن که آقا استعمالات لغوی ادبیات فرهنگ اسلامی ما هم مجاز درش خیلی وجود داره. پس اگر چنانچه بگید آقا همش حقیقته، باطله. اگر بگید همش مجازه، یعنی تمامی فرهنگ ها مجازه، باز این هم باطله، چون دوستان عزیز هر مجازی یک حقیقت میخواد. به قول مرحوم علامه محمد جواد مغنیه در کتاب اصول فقه خودش فی ثوبه الجدید و اینطور سایر بزرگانم گفتن، حتی علمای اهل سنت همشون در کتابهای اصولی دارن، ما من مجاز الا وله حقیقه. بله این مطلب درست نیست که ما من حقیقت الا وله مجاز، هر حقیقتی مجاز نداره ولی هر مجازی حقیقت داره. پس اگر شما بگید تمام لغاتی که در این فرهنگنامه ها هست مجازه، یه حرف باطلیه، چون بالاخره ما حقیقت هم در لغت عرب داریم. اگر بگید همه مشترک لفظیه، اینم باطله، چون برخی از الفاظ داریم که فقط برای یک معنا وضع شده، بیشتر از یک معنا نداره. دوستان عزیز اینو در ادبیات عرب ازش تعبیر میکنن مختلفت مبانی و مختلفت معانی، مبانیش هم فرق میکنه، معانیش هم فرق میکنه، یعنی هر لغتی برای یک معنا. پس بنابراین اگر شما بگید تمام اینها مشترک لفظی هستن، اینم باطله، حقیقتن، اینم باطله، مجازن، اینم باطله. پس بنابراین دوستان دید وقتی که ما به یک کتاب لغتی مراجعه میکنیم و در کتاب لغت در حقیقت حیران و سرگردان میمونیم، پس از کجا میخوام قول لغوی را حجت بدونیم در عین حال که خبره؟ مگر اینکه شما بگید بله کتاب‌های لغوی اینطوری سبکشون، که ما به صرف این که به کتاب لغوی مراجعه می‌کنیم توجه داشته باشید دوستان عزیز، اون معانایی که اول میارن معنای حقیقیه و اون معنای دوم و سومی که میارن یا معنای در واقع ارسخن مشریف با سعادت مجازیه یا یک لفظ مشترکی است که در معنای دوم که استعمال شده برای او باید قرینه بیاریم در واقع. اگر اینطوری بگید خب اینطوری نیست، گفتیم کتاب‌های لغت به یک دست نیستن. کتاب‌های لغت اینطوری هستند که گاهی در یک واژه می‌بینی اول معنای حقیقی را بودن، در واژه بعدی معنای مجازی. گاهی در یک معنا اول معنای حقیقی را آوردن، معنای مجازی را آوردن، بعد معنای حقیقی را. پس بنابراین این یک اشکال فربهی بود که بر این مطلب وارده که شما میگید قول لغوی حجته، اونم از باب خبرویت. میگیم قول لغوی اگر از باب لغوی خبرویت حجت باشه، دوستان عزیز، قول لغوی دو تا اشکال داره حجیتش از باب خبره. یکی این که اولا خبره مراجعه میکنیم در امور حدسی، نه در امور حسی. امور حسی باید به حس مراجعه کنیم. و ثانیاً ما وقتی که به قول لغوی مراجعه کنیم از باب اهل خبره، کتب لغت شیئون و لغوی شیئون آخر. اگر به لغوی مراجعه کنیم از باب اهل خبره، همونطور که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب معانی الاخبار اونجا یک حدیثی رو نقل میکنه در صفحه های 330، میگه که وقتی وارد مدینه شدم از امام لغت مدینه، از اون رأس اللغویین در مدینه سوال کردم که معنای امام در لغت چیست. ببینید از یک آدم زنده سوال میکنه، آدم زنده اول دقیقا معنای اصلی لغت رو میگه. گفت معنای امام در لغت به معنای شاغول و استای بناست، شاغول و استای بناست. اما ما وقتی که به یک کتاب لغت مراجعه کنیم، کتاب لغت ساکته، مؤلف در نزد ما نیست، مؤلف در نزد ما نیست. احتمال داره اول معنای حقیقی رو بیان کرده باشه، بعد معنای مجازی، و احتمال داره اول معنای مجازی رو بیان کرده باشه بعد معنای حقیقی. اگر شما بگید آه همش مشترک لفظیه، یعنی حقیقته، این که حرف باطلیه دیگه. حقیقت وجود داره، مجازم وجود داره. عرض کردیم عثمان ابن جنی میگه اکثر لغات عرب مجازه. پس بنابراین دوستان عزیز، ما وقتی که به کتابهای لغت مراجعه کنیم، اولین قدمی است که در واقع حیران و سرگردان باقی میمانیم. این دلیل اول برای حجیت قول لغوی و اشکال عمده‌ای که از دو ناحیه برش وارده. یکی اولا لغت همونطور که نقل کردیم نقلیست، استحسانی و استدلالی و حدسی نیست تا احتیاج به برهان و لم باشه و ما نیاز داشته باشیم به اهل خبره مراجعه کنیم. و ثانیاً معجم‌های لغوی گزارش میدن لغات را، و اینا در گزارششون فرقی بین الفاظ مجاز یعنی معانی مجازی و معانی حقیقی و معانی مشترک در ذکر لغات نمیگذارن. پس بنابراین حجیت قول لغوی برای ما یک مقداری مورد تردید قرار گرفت. اما دوستان عزیز، دومین دلیلی که برای حجیت قول لغوی وجود داره که ما مراجعه کنیم و علمای موصول درش وارد شدن. ببینید دوستان عزیز، الان در کتابای علم اللغه اصلا درباره اینا بحث نمی کنن. در کتابای علم اللغه ما اشاره کردم، الان در درس‌های قبلی گفتم، ما در سه جا سه مطلب داریم. یکی بحث‌هایی که می‌خوام معجمی مراجعه کنیم، یعنی معانی واژگان را. اگر معانی واژگان را مراجعه کنیم، به کتاب‌های معجم لغت باید مراجعه کنیم. اگر درباره فضای لغت و کم و کیف لغت و مباحث لغوی بحث کنیم، این را اسمشو می‌ذاریم علم اللغه. اگر ما خواسته باشیم الان از دیدگاه این که آیا قول لغوی حجتون، یعنی ظاهر قول لغوی حجتون دانه، یعنی بحث حجیت داریم در علم اصول. پس در علم اصول بحث از حجیت است، لذا مدام داریم استدلال و برهان میکنیم در واقع. در علم اللغه بحث از گزارش و علل پیدایش برخی عناوین هست. در کتاب‌های معجم اللغه گزارش از ردیف کردن لغات هست. اینا هر کدوم حیثیت بحث فرق میکنه، ممکنه در بعضی چیزها تلاقی کنن. ولذا دوستان عزیز، فخر رازی یک جمله خیلی جالبی داره در کتاب المحصول خودش. من در دو سه جلسه اخیر، 4-5 جلسه اخیر که درباره فقه اللغه صحبت کردم، از حرفای فخر رازی هم آوردن، یعنی علمای اصول دیگر هم این مباحث پرداختن و در واقع مطالبی را که در کتاب‌های علم اللغه و فقه اللغه بحث شده بود، فخر رازی هم بهش پرداخته. بعد فخر رازی میگه من تعجب میکنم، این نکته رو گوش کنی، میگه من تعجب میکنم که علمای حدیث درباره نقل حدیثی قد سخت میگیرن، میرن راوی ها را یکی یکی بررسی میکنن، ثقتون املا ثقتون املا، و شیوه های نقل حدیث را قد سخت میگیرن که این حدیثی که تو نقل میکنی آیا از استاد شنیدی یا نه، آیا استاد بر تو خوند یا نه، آیا کتاب را به تو داد یا نه، آیا تو کتاب را پیش استاد خوندی یا نه، آیا مثلا وصیت کرد به کتابش یا نه، آیا تو در زمان صغر شنیدی یا در زمان کبر شنیدی. الا ماشاءالله سوالاتی رو درباره حجیت یک حدیث مطرح میکنن. اما متاسفانه لغت که بنیان قرآنه، لغت که بنیان حدیثه، علمای علم لغت در این باب کوتاهی میکنن و نمیان در جهات مختلف واژه شناسی بحث کنن که لغت از چه جهاتی نقل شده. دوستان عزیز، البته توجه داشته باشید علمای لغت هم در این زمینه ها دقت میکردن و واقعا کتاب خودشون رو نقل میکردن. مثلا اسمعی، ببخشید، ابن دوری دو بار کتاب جمهری خودش را از حفظ برای شاگردانش املا کرد که نوشتن. مثلا املا بهترین شیوه نقل حدیث به شاگردان بوده در واقع. و ما مولا جلال الدین سیوطی رو میبینیم که در کتاب المظهر که در مباحث فقه اللغه هست، درباره انتقال لغت به استاد بعدی و شاگرد بعدی بحث میکنه که از چه جهتی لغات به دست او رسیده. مثلا میگن آقا یعقوب ابن سکیت کتاب لغتش ارزشمنده. چرا؟ چون از استادش گرفته اینها را و استادش کسی بوده که از طریق سما از عرب شنیده. وقتی همچی مستند میکنن اینام داریم، ولی در این حال مثل حدیث نیست که وقت اهمیت بدن در نقل لغت. لذا فخر رازی میگه من تعجب میکنم از علما که در باره حدیث وقت اهمیت میدن ولی در باره لغت این اهمیت را نمیدن. دوستان عزیز، اما نکته دوم و دلیل دومی که وجود داره بر حجیت قول لغوی اینه که ببینید آقا، ادعای اجماع شده بر عمل به قول لغوی، چه این که علما در طول اعصار متقدمه تا الان یراجعون کتب لغت را و یعملون بها در تبیین معانی الفاظ. اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.